شنبه 21 آذر جلسه 49 سن استاد قاینی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در دلالت مثل احادیث حل و طهارت بر استحباب بر اساس کلام مرحوم آخوند قدس سره در کفایه تمام شد. مدعای مرحوم آخوند در کفایه این بود که مفاد مثل روایت حل در شطر صدرش که ما قبلا روایت یا به تعبیری دیگر مغلیا دال بر حکم واقعی است و در ذیل اون که غایته دال بر استصحابه. این مدعایشون در کفایه بود تقریبا و نقدن و تحلیلا گذشت و محصل کلام این شد که حرف ناتمامی است و امکان نداره به حسب ظهور از این روایت علاوه بر حلیت واقعی استصحاب هم استفاده بشود. مرحوم حاج شیخ در درر به کلام مرحوم آخوند نه در کفایه، در حاشیه رسائل بعد از حکایت اون کلام نقد و اشکالی فرموده که اون نقد و اشکال به ملاکه و مناطه بر کلام مرحوم آخوند در کفایه هم وارده. اگر اون اشکال بخواد به حاشیه رسائل وارد باشه به کفایه هم وارده، تا ببینیم آیا اون اشکال وارد هست یا نیست. ولذا وارد کلام مرحوم آخوند قدس سره در حاشیه رسائل میشه. اون که در کفایه بود عبارت بود از این که مفاد کل شیء حلال حلیت واقعیه به صدر روایت و استصحاب حلیت به حسب غایت و ذیل روایته. این کلام مرحوم آخوند در کفایه بود. مرحوم آخوند قدس سره در حاشیه رسائل پا بالاتر گذاشته، ایشون ادعا فرموده مفاد مثل کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام سه حکمه نه دو حکم. مفادش حکم واقعی به صدره ها و استصحاب به زیده ها فقط نیست، بلکه مفاد این روایت به صدره ها به تنهایی دو حکمه و اون حلیت واقعیه و قاعده حل و به زیله ها روایت دال بر استصحابه. اشتراک مرحوم آخوند در کفایه و حاشیه رسائل در دلالت ذیل روایت بر استصحابه. در هر دو جا دلالت ذیل روایت رو بر استصحاب پذیرفته. تفاوت این دو کلام در اینه که صدر روایت که کل شیء حلاله در کفایه فرموده فقط حلیت واقعی اشیاء، کل شیء حلال یعنی گندم حلال، جو حلال، اطعمه محللات هست. در حاشیه رسائل فرموده علاوه بر این که مفاد این صدر حلیت واقعی اشیاء، مفادش حلیت مشکوک الحل هم هست. کل شیء حلال واقعا نظر الحتا تعرفه، کل شیء حلال یعنی دو قضیه، یعنی کل اشیاء به عناوین حل اولیه، گندم حلال، جو حلال، گوسفند حلال، در مقابل خوک حرام، خمر حرام، این حلیت واقعیه. و دیگر شیء به عنوان انه مشکوک الحکم، کل شیء حلال منحل به دو قضیه، کل شیء به عنوان واقعی حلال و کل شیء به عنوان انه مشکوک الحل، یعنی کل شیء مشکوک الحلیه هم حلال. به اطلاق کل شیء، شیء در مدخول کل، بیری به کمر این اطلاق نخورده که شما بگید منظور از این شیء عنوان اولی و عنوان واقعی اشیاءه، نه، عنوان ثانوی مشکوک بودنم حالا شیء من الاشیاء مشمول کل شیء. پس مفاد کل شیء حلال قبل از حتی تعرف انه حرام، حلیت اشیاء به عنوان اولی و به عنوان مشکوک الحکم، فتدل الروایه به صدرها بر حلیت واقعیه و قاعده حل، که قاعده حل در مشکوکاته، و به ذیلها دلالت بر استصحاب داره که اون چه حلال است محکومه به بقای حلیت تا کی، تا زمانی که حتی تعرف الحره. میدونید مرحوم آخون قدس سر رو چه کرد در نهایه؟ حتی تعرف انه حرام رو حتی در حاشیه رسائل مختص به استصحاب قرارش داد که مبادا شبهه استعمال لفظ در متعدد پیش بیاد، چون این حتی تعرف انه حرام هم اگر میخواست در مقام بیان استمرار باشه مقیدن به عدم العلم و حرمه، هم میخواست قید عرفان و حرمه، قید کل شیئن که محکوم به حلیت قرار بگیره، شبهه استعمال لفظ در متعدد داشت. اینم که میگم شبهه، چون ملاک امتناع در این دوتا یکیه، برای اینکه اگر حتی تعرف انه حرام هم میخواد بگه مستمر حرمته حلیته مقیدن به عدم علم به حرمه، هم کل شیء مقیدن به عدم علم به حرمت حلال به عنوان قاعده حل. یعنی این حتی تعرفه دو کاره میشه، هم در مقام بیان تقیید استمرار حکم و هم در مقام تقیید قاعده حل، چون قاعده حل میتونست مقید به غیر علم بشه، کل شیء حلال حتی تظن انه حرام، میتونست بگه، میگه نه کل شیء حلال حتی تعرفه. بعدم حتی تعرفه یعنی مستمر حلیته حتی تعرفه. پس مرحوم آخون مشکل استعمال لفظ در متعدد دیگه نداره، با نه در بیان کفایش نه در بیان رسائلش، حاشیه رسائلش، و لذا در حاشیه در شرح در کفایه اینو به زبانم آورد، گفت آها استعمال لفظ در متعددی نیست، نعم انما یلزم استعمال در متعدد اگر حتی تعرفه این تعرفان عرفان الحرمه هم قید استمرار باشه هم قید کل شیئن که قاعده حله، اگر میخواد برای صدر هم قید قرار بگیره این مشکل رو پیش میاد. تو حاشیه رسائل در حقیقت همین مسیر کفایه رو دنبال کرده، فقط عرض کردم با این تفاوت که قاعده حلم مشمول صدر قرار داده، صدر مستقل، نه صدر مقید به حتی تعرفه. کل شیئن خود شیء رو شامل مشکوک قرار داده، نه اینکه شیء یعنی شیء مشکوک بودنش از مقید بودن به حتی تعرفه در بیاد. بر این اساس مرحوم آخوند قدس سره در حاشیه رسائل فرموده مفاد این روایت سه چیزه. ما رو هو نکنید بگید این روایت از قدیم دلالت بر قاعده حل داشته، شما این مرحوم آخوند آمد یک حرفی زدی که نسخ داری میکنی فهم سابقین رو. ایشون میگه نه، من فهم سابقین رو نسخ نمی کنم، اما رب به حامل فقه الا من هو افقه من، دیگران نفهمیدند، فهمشون محدود بود به قاعده حل، فهم من مرحوم آخون علاوه بر اون یه چیز دیگه هم از این قاعده در آورده، از این حدیث در آورده. کم ترک الاول للآخری، این لسان حال مرحوم آخون در حاشیه رسائل و در کفایه ها و در کفایه، مثلا در کفایه نفی کرده حرف ثابتین رو، یه قاعده حل نیست. تو حاشیه رسائل نه، یه اونا خوب گفتن، من از اونا خوبتر گفتم، من علاوه بر فهم اونا یه چیز دیگه هم اضافه کردم. خب این حصیله کلام مرحوم آخون در کلام طبیعی که ایشون آمده شد درش کرده. قبل از آنی که وارد کلام مرحوم شیخ در درر بشم، اینجا اقول و جل اشکالاتی که ما به کلام مرحوم آخوند در کفایه کردیم بر کلامیشون اینجا هم جاریه. از جمله گفتیم کلام مرحوم آخوند مبتنیه بر اینه که این کلام مشتمل بر دو نسبت باشه، کل شیء در کفایه، کل شیء حلال واقعا و حلیته مستمرتون، در حالی که این کلام مشتمل بر بیش از یک نسبت نیست و رضا دیگه نمیتونه تا به هر دو رو داشته باشه. خب اینجا اون اشکال داریم وارده، برای که مرحوم آخون اینجا یه قوزی بر قوز صدر اضافه کرد، یعنی علاوه بر دو نسبت میخواد بگه در صدر نسبتی که در صدر آمده علاوه بر حلیت واقعیه، حلیت مشکوک رو هم دلالت داره. یعنی توی حاشیه رسائل هم مرحوم آخوند حرفش اینه، کل شیء حلال ظاهرا و واقعا و حلیته مستمره ظاهرا حتی تعلمه. این شد دیگه، در صدر کل شیء حلال یعنی حلال واقعا به عنوان حل اولی، ظاهرا به عنوان مشکوک، در ذیل حلیته مستمرتون یعنی حلالون ظاهره. پس ناچار مرحوم آخون دو نسبت رو در تقدیر بگیره، ولی در اون چه از اشکالات، جمله اشکالاتی که بر کفایه گذشت بر حاشیه رسائلشون هم هست فلان نوعی بحث. حالا هم کردم جل اشکالات، من که نگفتم کل اشکالات، ما رو باید تأمل بکنم اینه که میگید. حالا خیلی برام مهم نیست، یکی از اون اشکالات هم وارد باشه یه کلام حاشیه رسائل دیگه معدومه. حالا شما میگید اون اشکال وارد نیست، هم کردم من به اجمال مرور کردم جل اشکالات، حالا ممکنه بعضی از اشکالات وارد نمید. این من وارده از سنخ واحد بودن هم وارد، از سنخ واحد، چون اون سنخ زیر استصحاب سنخ صدر، ولو قاعده طهارت باشه که حکم ظاهریه به ملاک مشکوک البقا بودن نیست، به ملاک مشکوک بودنه نه مشکوک البقا بودن. درسته؟ یعنی یکی قاعده حله، یکی استصحاب الحله، اینا دو سن حکمه. حالا خواهید دید در کلام حاشیه در ضرر ایشون یه بیانی داره که اون اشکال ما بر اختلاف سنخ نباید باشه رو ایشون هم قبول داره. حالا بذارید کلام حاشیه رو تقریر کنم تا ببینید اون اشکال اختلاف سنخی که ما گفتیم تو کلام معلومش خیلی از بزرگان مطبیه، کلام حاشیه هم به اون لسان نگفته، اما واقع اونی که عرض کردیم حاشیه هم داره.
این اشکال خیلی خیلی که مرحوم خود زین روایت دارد استفاده این که صدر روایت بخواد هم شامل اشیا و مان اولی و شما و مان وشی بزرگ اون چه اشکالی داره؟
اون یه اشکال دیگه ای داره، اشکالش همون استعمال لفظ در متعدده، چون ثبوت اشیا به عنوان اولی معناش اینه که شکی دیگه نیست، ولی ثبوت به عنوان ثانوی معناش اینه که موضوعش مشکوک بودنه و اطلاق رفض القیوده نه جمع القیود. برای این اشکالی که باز جل بزرگان به مرحوم آخون در این قسمت کردن اینه که اگر بخواد صدر روایت بگه هم قاعده هل هم هلیت واقعیه، این لازمه از قبیل استعمال لفظ در متعدده، چون هم معناش لحاظ متعدد، هم شک دخالت داره هم نداره. خب برای اجازه بید من کلام عاشق رو بخواستم الان نکنم دیگه، نمیخواستم دیگه تفاصیلی که اینجا مربوطه، چون واقعش اینه من نسبت به صدر روایت این که دلالت بر دوتا داره نداره، کلام مرحوم صاحب حدائق دلالت بر طهارت واقعی داره حلیت واقعی داره، اینا رو متعرض نمیشن تو اینا فقهه. ما فقط در حدی که این روایت مساس به استصحاب داره متعرض میشیم، و اما این که روایت دلالت بر حلیت واقعیه اشیا اگر به حسب فضلش بکنه، پس بنابراین معناش اینه که مشکوک و طهاره واقعا طاهرون، مرحوم اتفاق حداقی زیر ادعا میکنه. حالا درسته نادرسته اینا اینه حرفایی داره که فقه وارد اونا نمیخوام بشه، فقط در حدی که مربوطه به استصحابه. خب پس حرف مرحوم آخون در حاشیه رسائل این شد که این روایت به صدرها دلالت بر حلیت واقعیه و به عنوان مشکوک الحل که حلیت قاعده حله و به ذیلها دلالت بر استصحاب حلیت میکنه، فتدل بر سه حکم که یکیش حکم واقعی و دو حکم ظاهری که یکیش قاعده حل دیگری استصحاب حل. مرحوم حاشیه قدس سره به این کلام استادش مرحوم آخون قدس سره چند اشکال کرده، اشکالاتی که در برخی با قرینش مرحوم نائینی مشترکه، یعنی برخی از این اشکالات تو کلام نائینی هم بر مرحوم آخون شده. این که میگم قرینش، نه اینکه قرینش در درس مرحوم آخون، مرحوم حاشیه شاگرد آخونده ولی مرحوم نائینی شاگرد آخون نیست، خودش رو شاگرد آخون نمیدونه مرحوم نائینی، یعنی حضور پیدا نکرده در درس مرحوم آخون، در جلسات خصوصی مرحوم آخون بوده اما در درس مرحوم آخون شرکت نکرده، از اعضای هیئت استفتای مرحوم آخون هست، جزء اعوان ایشون در قضیه مشروطه هست مرحوم نائینی، ولی شاگرد مرحوم آخون نیست، خودشو شاگرد میرزای شیرازی میدونه و یک پا بر شاگردای مرحوم نائینی آخون مقدم، ولی هم مباحثه ها شیخ بوده مرحوم نائینی و مرحوم حاشیه، قرین در بحث مرحوم فشارتی بودن، یعنی این دو شاگرد سید محمد فشارتی معروف هستن اما شاگرد آخون در این جهت با هم اشتراکی ندارن. خب حالا حرف مرحوم حاشیه چیه؟ چند اشکال به مرحوم آخون کرده، اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا مرحوم حاشیه میفرماد یا مرحوم آخون چطور میشه صدر روایت دلالت هم بر حلیت واقعیه بکنه هم بر قاعده حل؟ در حالی که رتبه این دو متفاوته. رتبه حکم واقعی در طول حکم ظاهری و قبل از حکم ظاهری. حکم واقعی ثابت بر اشیاء به عناوین حل اولیه است، و اما قاعده حل در فرض وجود حکم واقعی و مشکوک بودن نوبت میرسه به حکم ظاهری و قاعده. پس رتبه قاعده حل متأخر است از حلیت واقعی اشیاء، چون حلیت واقعی موضوع شیء به عنوان شیء گندم، حلیت قاعده بعد از فرض این که این شیء حکم واقعی دارد و اون حکم مشکوک است، حکمش حلیت است، کل شیء حلال به عنوان قاعده حل. اینا اختلاف در رتبه دارن. چطور میشه جمع بین دو حکمی که اختلاف در رتبه دارن در یک قضیه؟ این اولا مرحومه هاشیف اشکال اولیشون بر مرحوم آخون. این اشکال اولا رو مرحوم اصفهانی جواب داده. مرحوم اصفهانی میگه بعض الاجله که ناظر به همین کلام دراره اشکال مرحوم هاشیخ رو نقد میکنه، میگه وفیه، این حرف وارد نیست. چرا وارد نیست؟ حقا با اصفهانیه این اشکال وارد نیست، به این خاطر که اختلاف بین قاعده حل و حلیت واقعی اشیا اختلافشون زمانی که نیست، اختلافشون طبعی و رتبیه. یعنی به حسب وجود خارجی اینطور نیست که اینا بر هم ترتب داشته باشن. شارع میتونه جعل بکنه حکم واقعی رو و در عین حال حکم ظاهری رو در عرض واحد به قضیه واحد جعل بکنه، اشکال نداره. بله، فعلیت قاعده حل فرع وجود حکم واقعی، یعنی کی قاعده حل مصداق پیدا میکنه خارجن؟ اونجایی که علیت واقعی مجعول باشه، یک حکم واقعی مفروض باشه، شک در حکم واقعی نوبت میرسه به قاعده حل. پس فعلیت قاعده حل منوط به سبق جعل واقعی، اما جعل قاعده حل با جعل حلیت واقعیه اینا اختلاف طبعی، اختلاف رتبه طبعی ندارن، جعلشون در عرض همه. خوب دقت کنید، این تعبیرات که کلام مرحوم اصفهانی آمده، هم شارع اون وقتی که نه حکم واقعی اصلا بویی از وجودش نیست، یک حکم ظاهری که معلق علا تقدیری به رحمه قضیه مشروطه جمع کنه، اشکال داره؟ هنوز جعل حلیت بر هیچی نکرده، جعل حرمت بر هیچی نکرده. دیگه به شما بگم، هر کجا اگر بنا شد بعد از این شک در حلیت و حرمت کردید، بعد از آنی که از این به بعد 10 سال بعد بخوام جعل بکنم، بعد از 10 سال مواردی رو شک میکنید، از این به بعد اگر شک کردید محکوم به حلی، جعلش اشکال نداره. بله، فعلیت این جعل یعنی مصداق پیدا کردن این جعل منوط به اینه که در خارج جعل حل و حرمتی باشه تا شک فعلیت پیدا کنه، چون شک فعلیت پیدا نمی کنه شک مگر بعد از فراغ از وجود جعل واقعی. این درسته؟
حلیت
شک کردن این کارو بکنید، این مترافق برای این حلیت قبلا جعل شده، حکمی جعل شده
باشه، نه حلیتی، حکمی جعل.
آره، یعنی یه حکمی باید باشه که حکم وقتی مشکوک شد نمیدونید حکمی که در این مورد هست آیا حلیت یا غیره.
میگیم اگر در حکم شک کردن دولت، اما اگر بکنیم اگر در حلیت شک کردن این کارو بکنیم، یعنی ما حلیت رو جعل کردیم.
میدونم، اگر در حلیت جعل کردیم، که اگر حلیت قبلا جعل کردیم که حلیت قطعیه جعلش بر ما که شرط دیگه نمی کنیم.
موضوع شما خود
حلیت قرار بدیم، یعنی
حلیت مجهول،
حلیت مجهول. اما اگر میخواد دیگه شک کردی، یعنی اگر دیگه احتمال جعل حلیت میدی دیگه، معنای که اگر شک کردی یعنی چه؟ یعنی احتمال میدی جعل حلیت شده. احتمال میدم جعل
نیست،
شک در حلیت معناش همینه. بعد شما بیاد قاعده حل و برباق غیر از این معنا کنیم. قاعده حل یعنی چی؟ یعنی احتمال میدید مجعول در حق این مایه حلیت، احتمال میدید حرمته، نه اینکه حلیت در این آب رو مخلوق عن میگیرید اون وقت میگید شک در حلیت. نه این که نیست. شک در حلیت یعنی شک در حکم مجعول بر این، نمیدانم مجعول بر این ما مایه حلیت یا حرمت.
مثلا شاعر بیاد اول نیروز و بعد جعل حرمت بکنه،
بله بله جعل حرمت میکنه و نتیجتا اینه که شما در این مصداق نداره. اینی که شاعر در جعل حرمت کرده شما علم بهش پیدا کردید، در حق این مصداق نداره. شاعر نگفتن در حق این جعل قاعده کرده. جعل قاعدهش موضوعش چیه؟ موضوع قاعده حل مشکوک الحل و الحرمت، هر کجا مصداق داشت جعل مسابقه با فعلیت نیست. ممکنه شارع یه جعلی بکنه که تا آخرم انشاءالله مصداق پیدا نکنه. شارع جعل حدود کرده به امید این که بلکه در خارج اینا موجود پیدا نکنه، اشکال نداره. شارع جعل قتل برای مرتب کرده به امید این که مرتبی در خارج پیدا نشه. جعل قتل در زنای محسنه کرده به امید این که پیدا نشه. جعل رجم کرده به امید که پیدا نشه. اصلا داعی جعلش اینه که بلکه این موضوع محقق نشه.
اما لحاظ این مشکل پیدا میکنه، با یه جعل بودن لحاظ داشته.
حالا اون بحث دیگه است، فعلا استعمالات در متعدد اون مشکلمون نیست. حالا فعلا مشکل ما این جهته که مرحوم حاشیه حرفش اینه، اینا در دو رتبن. مرحوم اصفهانی میگه مشکل اگر مشکل باشه همینه، اختلاف رتبه نیست، مشکل تعدد لحاظه. که لحاظ موضوع حکم به عنوان شی و شک در اشتخالت نداره، و لحاظ موضوع حکم به عنوان شی مشکوک که شک دخالت داره، جمع بین لحاظین متنافیینه. این اشکال اشکال خود مرحوم اصفهانیه به مرحوم آخوند در حاشیه.
به این بیانه
که مرحوم طرف روکسی هم نداره، مثلا میاد رابطه
هم
نداره،
دو
تا حکم جعلاش به هم ربطی نداره. اما نه، فعلیت قاعده حل اگر بخواد فعلیت پیدا کنه باید یک حکم مجعولی اعم از حل و حرمت برای مورد در واقع فرض بشه که شما شک در اون کنید. فرضش برای جعلش کافیه، جعل قاعده ایه. بر دقت کنید، فرضش بر جعلش کافیه، اما فرضش بر فعلیت قاعده ایه.
یعنی برای فعلیت قاعده حل من نمیخوام که حتما یک حلیت واقعی،
نه میخوام که شکی بالفعل باشه. شکی باشه میدونم پس یه حکمی باید میدانم، نمیگم فرض حلیت واقعیه، پس یه حکمی در واقع باید مفروض باشه که اون واقعی شاید حل باشه شاید حرمت.
احتمال من احتمالی نمیگم که بمتده را به واقعی توی که جر نکردم حلیت نحرمت،
ولی
من همین احتمال
جعل
رو بدن که
فرض
میکنه
که این بیان ولو این، پس بنابراین باید مترتب، یعنی پس رتبه فرع اینه که یک حکمی ولو در سابق محتمل باشه، پس فعلیتش منوط به ثبوت احتمالی حکمه، این در فعلیت. اما دیگه جعلش منوط به اینه که بالفعل من حکمی را بدانم یا احتمال بدم نیست. میتونه جعل بکنه اون وقتی که اصلا میدونه، میگه آجون هنوز اول ما خلق الله الشریعه، امروز که آمدم فقط میگم قولوا لا اله الا الله تفلحوا و بس، هیچ حکم دیگه ندارم. خب در این حال بگم همین امروزی که دارم میگم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، کل شیء حتی تعرف انه حرامون حلال، هنوز هیچ احتمال حرمت و حلی نیست، چون الان قطع به حلیته، قطع به اباحت الاشیاء، ولی جعل قاعده حل که موضوعش مشکوکه اشکال نداره. ولی تا اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم اشکال اول هاشم اینه که و کذالک این اشکالی که هاشم فرموده تو کلام نائینی هم هست، این کلام هاشم تو کلام نائینی هم آمده که اینا اختلاف رتبه دارن، قاعده حل با حلیت واقعی هم رتبه نیستن، چطور میشه به کلام واحد منظور باشه؟ منتها به مرحوم نائینی نمیشه به صورت جزمی نسبت داد، چون کلام مقرره بشه. شاید مرحوم نائینی ناظر به این اشکال بوده، اشکال نه اختلاف رتبی، بحث تعدد لحاظی، بحث استعمال دفتر متعدد. ولی اگر من اونی که نسبت به مرحوم نائینی دادن همینه که ایشون گفته تعدد رتبه، و با تعدد رتبه دیگه نمیتونه کلام واحد جعل واحد متضمن این دو باشه، ولذا اشکال مرحوم هاشیخ این بود که بین جعل واقعی و قاعده حل اختلاف رتبه. جواب مرحوم اصفهانی اینه که نه، بین دو جعل اختلاف رتبه نیست، اختلاف رتبه بین فعلیت قاعده حل و جعل حکم واقعیه، و فرض اینه که دلیل متضمن دو جعله، نه اینکه متضمن فعلیه. پس این اشکال مرحوم هاشم خود شد و فانی شد، این اولا، یعنی این اشکال اول مرحوم هاشم به مرحوم آخوند. و ثانیان نه اینکه اشکال ثانیان بر هاشم، ثانیان یعنی اشکال دوم هاشم بر مرحوم آخوند. حرف آخوند چی بود؟ یه دفعه دیگه تکرار میکنم، قسمت مصب به اشکال ثانی مرحوم هاشم که اشکال دقیقی هم هست. حرف آخوند این بود که صدر روایت بیه کل شیء حلال، یعنی کل شیء حلال واقعا و حلال به عنوان قاعده و مشکوک الحل، این بود دیگه غیر استصحاب. کل شیء حلال یعنی گندم حلال و مشکوک الحل هم حلال. حالا ها شیخ اشکال فرموده یا من ما خود این چرفی شما میزنید جعله، خوب دقت کنیم، جعله قاعده با فرض جعله حلیت واقعی اشیا و ایصال این دو در کنار هم به مکلف، جعل قاعده لغمه. خوب دقت کنید، اشکال مرحوم های صد وارد نمیشه به مرحوم هاشم. هاشم ادق از این که بخواد اشکال آقای صدر اینجا به ایشون وارد شه، اگر کلام آقای صدر رو مراجعه کردید، مرحوم هاشم حرفش اینه کل شیء حلال بناست، معنیش اینه که گندم حلاله. خیلی خب، اگه گندم حلاله دیگه گندم مشکوک الحل نخواهد بود. شارع گفته کل شیء حلال یعنی گندم حلال، و اینم وصول پیدا کرده به همین کل شیء به شما. خب دیگه بعد از آنی که حلیت واقعی شیء بر شما وصول پیدا کرد، خب حالا میگه گندم به عنوان مشکوک الحل بودن هم حلاله، فرضی نداره. یه میشه این تقدیر، اگر من جعل حلیت بر گندمم وصول پیدا نمی کرد، شما شکل در حلیت داشتی، یه اگریه که مصداق نداره. برای اینکه کل، خوب دقت کنید، کل شیء حلال یعنی گندم حلال، جو حلال، همه اینا حلال. خب که شما جایی برای مشکوک الحل برتون باقی نموند. مرحوم آخون بخواد بگه قاعده حل در صفات حکمیه، خود ایشون تفتن داشته، و لذا مرحوم اصفهانی هم خوب فهمیده کلام ایشونو. مرحوم اصفهانی کلام عاشق خوب فهمیده، فرموده ها شیخ فرموده جعل حلیته در شبهات حقوقیه به عنوان قاعده لغوان، بعد جعل الهلیت واقعیه. نه حالا اجازه بدید، اجازه بدید، اینا اشکال ما شیخ نیست، از این عدد مهمه آقای صدر خواسته اشکال بکنه وارد نیست، اینا که اصلا این همون کلامیه، نصف کلام هم آقای صدره، حالا خواهید دید اینا وارد نیست، بذارید اول کلامشون پخته جا بیفته تا دیگه بعد این اشکالات خودش ینتنماتو مثل کما ینماتو ملح، همون جوری که دیگه نمک آب میشه تو آب، تمام این اشکالات میدونه بس جا نداره. هر با شیخ اینه میفرماد که یا مرحوم آخون شارع وقتی که جعل هلیت واقعی رو کرد و این هلیت هم ایصال کرده، با همین کلامی که ایصال کرد جعل هلیت واقعی رو، پس هلیت واقعی رو هم جعل کرد هم فرض ایصالشه، چون قاعده هلو میخواد با کلامی ایصال بکنه که در کنار وصول اون وصول حکم واقعی مفروضه. اگر میخواست جعل حکم واقعی رو در یک کلام، جعل قاعده هل در کلامی دیگر، خب ممکن بود اون حکم واقعی وصول پیدا نکنه، میشد مشکوک کنه موضوع برای حکم ظاهری. ولی فرض اینه مرحوم آخون خودش رو تو چاله ای انداخته که از اون دیگه نمیتونه در بیاد، میگه یک کلام، این کلام دیگه یا وصول پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه، دیگه نگید برای حکم واقعیش وصول پیدا نمیکنه و برای قاعده هلش وصول پیدا میکنه. این کلام وصول پیدا کرد، وصولش همان و وصول حکم واقعی همان، و وصول حکم واقعی همان و دیگه شکی در هلیت باقی نماندن برای قاعده هل هم، چون هلیت واقعی رو به شما گفت. اگر زرار آمد گفت که گندم حلاله، شما نیازی دیگه به کل شیء حلال دارید به عنوان قاعده هل؟ چیو ناسی شد؟ ناسی. یعنی این که جعل
واقعی
یه حکم شادم رفت، یعنی کل شیء این حلال هم گفته بود هلیت واقعی، هم گفته بود قاعده هل، هلیت واقعیش یادم رفت. این هم لغویت که
میگه مستنبطش رو یادش میگه، دو تا قاعده بود، یکی این بود یکی اون اولش یادش بره، بعد روایت اگه یادش بیاد فرمایش ما درست دوباره.
خب میتونم بالاخره هلیت واقعی تو ذهنش هست دیگه برای همه اشیا،
روایت بود دو تا چیز در میاد، یکی این که در مقام شرط حلال، یکی حکم واقعی.
یعنی یادش میره که کلش این حلال دلارت برای فاقه. حالا طرف ایشون مرحوم آخوندیه که مرحوم آخوند فرض کرده حکم واقعی هم از کلش این استفاده کردم و یادم هم نرفته، خیلی طرف دیگه باید یه جوری باشه که از این کلش این حلال نصفش یادش باشه نصفش یادش نباشه. حالا از در فردی که رو میکنید گفت کلاف اینجا نمیفته، حالا اگر افتاد کنه، اگر افتاد خب. حالا حرف مرحوم آخون قدس سره این بود، ایشون میگه خب جعل قاعده دیگه لغو یا مرحوم آخون و شارع نمیتونه کار لغوی از او محقق بشه، کل شیء این حلال میخواد متضمن قاعده هل باشه، یا مرحوم آخون این لغو دیگه جعل هلیت به عنوان مشکوک، چون شارع بعد از آنی که جعل هلیت به عنوان شیئیت کرد دیگه شکی باقی نمیماند تا بخواد به عنوان مشکوک جعل هلیت براش بشود به عنوان شبه حکمیه. بله شبه موضوعیه میتونه مصداق پیدا کنه، ولی مفروض کلام مرحوم آخون اینه که فرق روایت دانده بر هلیت واقعیه و قاعده هل در شبهات حکمیه. ولی که هم مرحوم اصفهانی هم همینجوری ترقی کرده و مرحوم آخوند هم قاعده هلو که میگن فقط در شبهات موضوعیه که نمیگن،
فقط نگم هم که باید میکنن در همه ازش شاملش
کنه، فقط باید میدونی شما منحصر در شبهه حکمه در میدونم اصلا میخواد دیگه ایشون دلالتش بر قاعده هل در شبهات موضوعیه لغوه، برای که جا نداره مصداق نداره دیگه،
موضوعیه لغوه
نه در شبهات حکمیه، پس دیگه دلالت نخواهد داشت.
شامل
نشه، اصلاح هم نباید شامل بشه، رفت دیگه. این اشکال مرحوم هاشم قدس سره. ثانیاً اشکال دوم ایشون بر مرحوم آخون قدس سره. بعد داره بطالفن کلام، بله چرا متعدد میشم، بعدم میگه بطالفن کلام مرحوم هاشم رو به دقت مراجعه کنید و اون چه تو کلام مرحوم های فضل و دیگران هم آمده مراجعه بکنید تا بیان بشه اولا ملاک اشکال مرحوم هاشیخی که میگم به کلام کفای هم وارده کجا، تا بعدم ببینیم آیا کلام مرحوم هاشیخ در اشکال بر مرحوم آخون وارده یا نه. الحمدلله رب العالمین. همین بلیزا دیگه موضوع برای اتفاق باقی نمارد بعد کردم ملاک اشکالی شد بر حاشیه بر کلام حاشیه بر کلام حسن
بعد تو مخصد ما شک کنیم شبه حکمیه پیش میاد ما حتی تعلمه من مثلا گندم میگیم حلاله زرارو مگه ولی مخصص هم داره
مخصص داره آقای من مخصص داره کلام اینه که من اما آورد مخصص هم که دیگه خارجه
نه مخصص یه جوری که شبه حکمیه داره شبه مفهومیه
میدونم بالاخره مخصصتون یه قدر متیقنی داره
قدر متیقن ولی اونایی که مشکوکه
تو میدونم خدا مسئول کل شیء حلاله
دیگه اصلا پس مشکوک حکمیه داریم اینجا
که اونی که از کل شیئن خارج شده با اجمال مخصصه خصوص اون عام در معادای قدر متیقن از مخصص دیگه عام حجت دیگه اگر مخصصتون اجمال داشت در قدر متیقن حجت در معادا حکم واقعی کل شیئن حلاله دیگه
شبهات حکمیه داره دیگه
نه دیگه نداره دیگه نه دیگه نداره
شما میگید شبا... مشکوک فرض نمیشه شما میگید مشکوک
آقای من بنام به عنوان گندم شد حلال
دلست.
شما اونی که حرام شده اونه جوش آمده جوش آمدن قدر متیقنش اونی که به قل آمده اونی که به قل نیامده ولو به جوشی آمده به نشیشی آمده مشمول اون دلیل وقتی نمیتونه باشه پس مشمول کل شیئن حلال واقعی
از حکمن شامل شد دیگه
حقیقتا شامل شد عموم شامل شد عموم یعنی هدیت واقعی شد اثبات کرد چرا؟ هدیت واقعی پس حلال شد واقعا کل شیئن حلال واقعا خب پس دیگه مشکوک بودن دیگه درش معنا نداره به عنوان مشکوک بودن چون این گندم حالا نشیش بنا شد هدیت واقعیش از عموم کل شیء به عنوان نه قاعده به عنوان هدیت واقعی استفاده شد دیگه و اگر استفاده شد چطور میخواد این خود کل شیء به عنوان مشکوک الحل هم شاملش بشه لغو دیگه
این مشکوک معنی حرفی از حتی امراره ما نیازی به حرفی بودن حتی نداریم بگیم که ظهور فعل بگیم که برای معنی حرفی باشد نه که خودش معنی حرفی باشد ظهور اینه که برای وجود که معنی حرفی است باشد نه برای موضوع که معنی اسمی است ما نیاز نداریم که حتی حرفی باشد یا نباشد
فرد اینه که حتی حرفی
است نیاز نداریم
فرد اینه چون اگر حتی اسم بود خب تاب تعلق غیب داشت پس حرف بودنش مفروضه و بعد از آنی که حرف بودنش مفروضه ظهور تعلق غیب اینه که به
آخه